کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه فوریه 2019 برابر با 29 بهمن ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه از شکیلا آغاز می‌کنیم و گفتگویی که سحر قراره با سرهنگ پیاده راسکو انجام بده خواهید شنید. ترانه شکیلا.
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن خانه بدان را برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایید. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همین جاست، بیایید بیایید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتی، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوق همین جا.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، لایحه پولشویی و پایان مهلت FATF به رژیم ایران. اوضاع لایحه پالرمو در مجمع خوب نیست، وضع CFT از آن بدتر. رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی برخلاف خوشبینی‌های قبلی می‌گوید در شرایط کنونی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص رأی نمی‌آورد. او فضای منفی حاکم بر مجمع را متاثر از ناخشنودی از کانال مالی ویژه اروپا اینستکس عنوان می کند. به گزارش دویچه وله، جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو بار دیگر بی‌نتیجه ماند. رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از این نشست با بیان اینکه اوضاع پالرمو در مجمع خوب نیست، افسود که در شرایط کنونی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص رأی ندارد. از 4 لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام ملی FATF، 2 لایحه به تصویب رسیده و 2 لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به مجمع تشخیص ارجاع شده است. حشمت الله فلاحت پیشه یک شنبه 28 بهمن دیروز به پایگاه اطلاع رسانی مجلس گفت مباحث مرتبط با CFT جدیتر از پالرمو است. وقتی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد، CFT اوضاع بدتری خواهد داشت. اما در کل این روند بستگی به چند موضوع دارد که یکی از آنها مناسبات خارجی است. گروه ویژه اقدام مالی تصویب و اجرای 4 لایحه یاد شده را مهمترین شرح خروج کامل رژیم ایران از فهرست سیاه این نهاد اعلام کرده است. این گروه 27 مهر ماه امسال تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. پایان مهلت FATF به رژیم ایران. به این ترتیب مهلت رژیم ایران برای برآورده کردن شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی به پایان رسیده است. نشست دوره‌ای این گروه از 28 بهمن ماه تا 3 اسفند برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی به نشست گروه اقدام ملی FATF که از روز یکشنبه 17 تا 22 فوریه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود دعوت نشده است. این کارگروه پیشتر در ماه اکتبر یک بار دیگر رژیم ایران را از حضور در لیست سیاه خود تعلیق کرده و تا ماه فوریه فرصت داده بود تا تهران تکلیف پیوستن به این سازمان را روشن کند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول نیز به رژیم ایران توصیه کرده بود که تا قبل از ضرب الاجل فوریه 2019 گروه ویژه اقدام مالی اقدامات لازم در خصوص ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در دستور کار خود قرار دهد. اما اختلاف نظرهای داخلی در جمهوری اسلامی باعث شده تا این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی بماند و موافقان همچنان نتوانستند مخالفان را برای تصویب این لایحه قانع کنند. این میتواند به معنای بازگشت دوباره رژیم ایران به لیست سیاه FATF باشد. همه خیانت میکنند غیر از ما و آقای کره شمالی. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب و همچنین محمد مهاجری از فعالان سیاسی اصولگرا درباره احتمال رد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و فشار از بیرون به این مجمع در توییتر نوشتند. محمد مهاجری نوشت: فشار بر اعضای مجمع تشخیص زیاد شده تا با آنها بقبولانند که تصویب FATF خیانت به کشور است و آن را رد کنند، که احتمال رد کردنش هم هست. ترجمهش این است که همه دولت‌های دنیا که با FATF موافقند خاک بر سرند و مردمشان خیانت می‌کنند غیر از ما و آقای اون در کره شمالی خنده‌دار نیست. عباس عبدی نیز در همین باره توییت کرد: مشکل رأی دادن و رأی ندادن به FATF نیست. مشکل این است که مخالفان آن می‌توانند موافقان را تهدید و یا متهم به خیانت کنند، ولی موافقان علی‌رغم عقیده‌شان جرأت ندارند که مخالفان را به خیانت به کشور متهم کنند و اگر چنین کردند به حسابشان رسیده خواهد شد. ابتدا این تبعیض را باید حل کرد. ظریف میگوید: متاسفانه بارها از پشت خنجر خوردیم. محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه اطلاعات با انتقاد از این که در این مسئله مهم یعنی مذاکرات هسته‌ای و برجام هیچ وقت هم فضایی هیچ همافزایی داخلی مشاهده نشده است، تصریح کرد: در دوران مذاکره نگرانی ما بیشتر از بابت خنجرهایی بود که از پشت می‌خوردیم تا خود مذاکره. هیچ وقت از دست طرف مقابل به ستون نیامدیم، اما در طول مذاکره و بعد از آن در برابر فشارهای داخلی واقعا به ستون آمدیم. معتقدیم اگر اینها نبود، برجام میتوانست در همان دو سال اول اجرا علی‌رغم همه بدعهدی‌های امریکا و همه کاستیا و ضعف اروپا و دیگر کشورها در شرایط را ایجاد کند که خروج از برجام برای آقای ترامپ بسیار بسیار پرهزینه تر باشد. شنوندگان عزیز، توجهتون رو به گفتگوی که سحر انجام میده با جناب سرهنگ راستگو جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم، با یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. امروز یه مهمان عزیزی داریم که به من افتخار دادن و در خدمتشون هستیم. مهمان امروز من جناب سرهنگ پیاده راستگو هستش که به مناسبت اینکه الان بهمن ماه هستش، دوست داشتم که نظرشون رو در مورد اینکه حقوق زنان در نظام قبل با وجود گفته‌های فرهدیبا در چه سطحی بوده و اینکه در حال حاضر هم چطور هستش و اگر که میتونین دیدگاه خودتون و نظر خودتون رو برای ما بگید.
بله، با عرض ادب و احترام به شما و شنوندگان رادیو شما، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و از اینکه شماها تلاش دارین مجدانه در ارتباط با حقوق زنان صحبت کنین سپاسگزارم. اما پرسش شما سحر عزیزم، باید این گونه عرض کنم، ما در زمان شاه یا بگیم زمان سابق، آزادی زنان ما خلاصه می شد در حد پوشش
من.
و این از نظر من آزادی نیست. تغییر قانون برابری حقوق زن با مرد مهم بود که هیچگاه عملی نشد. و بعد از ازدواج فرح پهلوی با تولد ولیعهد، فرح شاه رو مستلزم کرد طی لایحه‌ای از مجلس بخواد که ایشون رو به عنوان جانشین معرفی و تاجگذاری بکنه و کرد. ولی فرح پهلوی با نهادن تاج روی سر خودش کلاه بزرگی سر زنان ایران گذاشت. چرا؟ به این دلیل در اون لایحه فرح به عنوان جانشین شاه بود، نه شاه، برای مدت مشخص تا رسیدن سن قانونی ولیعهدشون. ولی اگر قانون تغییر میکرد و برابری حقوق زن و مرد اجرا میشد، عملا فرح نمیتونست فرزندش به عنوان ولیعهد معرف کنه. فرزند ارشد شاه شهناز پهلوی بود.
بلد.
و با برابری حقوق زنان با مردان یعنی اصل کار انجام میشد. بنابراین به این خاطر میگم کلاه بزرگی سر زنان رفت. اون زمان ایشون اگر خودخواه نبود و میخواست، از شاه میخواست، از مجلسی ها میخواست، حقوق زنان رو برابر میکردن، یعنی حق ازدواج، حق طلاق، حق مسافرت زنان، حق شغل، حق خروج از کشور با امضای شوهر نباشه. خب اینها تماما در زمان شاه بود. و بعد هم شما نگاه کنید در ایران ما زنان غرورآفرین زیادی داشتیم، مثل سرکار بی بی خانم استرآبادی، خب اولین بنیانگذار مدرسه زنان. خب ما میتونستیم به عنوان روز زن از نام این عزیزان استفاده کنیم. و حتی بالاتر از همه کسانی که امروز مدعی هستن رضا شاه رو دوست دارن و علاقمند هستن، ما زنی به نام بانو شافرین داشتیم، مادر رضا شاه بزرگ. چرا روز زن به نام ایشون قلم داد نشد؟ چرا به نام مادر فرح که فردی غیر عادی و ناشناخته از خانواده گمنامی بود و کدوم خدمات رو داشت؟ اما خدمات فرح که من فکر کنم پرسش شما هست، به اعتقاد من فرح بودجه دولت رو بلعید، یعنی با راه اندازی کانونهای تحت مدیریت ایشان از وزارت بهداشت، فرهنگ، درمان و آموزش پرورش بودجه این وزارت خونه ها رو گرفت، صرف مسائل مورد علایق خودش و تفریحات خودش کرد. من جمله میتونم بگم تشکیل کانون پرورشی کودکان و نوجوانان. خب با وجود وزارت آموزش و پرورش ایشون نقشش چی بود؟ چرا وزارت این کار انجام نداد؟ چرا باید بودجه وزارت بره اونجا ایشون به نام خودش بخواد مانو بده و یک زن توده‌ای و کمونیست رو بیاره بکنه مسئول کانون پرورش به نام لیلی امیرارجمان که پروندهش پیش همگان مشخصه؟
درست.
خب و از طرف دیگر در دفتر فرح شما و تاریخ نگاران ما مراجعه کنن ببینن چه کسانی در دفتر مخصوص فرح مشاوره به ایشون میدادن.
من
مثل مرتضی مطهری اخوندای رادیکال، مثل محمد بهشتی، مثل باهنر، مثل دکتر مفتح، مثل حسین نصر، مثل احسان الله نراقی، یا تودیهی های همانند لیلی امیرارجمان و یا رضا قطبی دایی‌زاده ایشون. خب اینا گردانندگان دفتر فرح بودن، مشاورین فرح. و اون چی که باعث شرم منه امروز، مؤلفین کتب درسی ما در اون دوران دکتر باهنر و بهشتی بودن که کتب درسی ما رو تألیف میکردن.
درست.
بنابراین اینها هست کارهایی که فرح کرده. فرح به اعتقاد من جغز صرف هزینه کشور برای خودخواهی خودش برای زنان کاری نکرده.
بله.
و زن هم به اعتقاد من فقط با پوشش من نمیتونم بگم آزادی داره. قانون باید تغییر پیدا میکرد. در قانون باید حقوق زن با مردان برابری پیدا میکرد و نکردن این کار رو.
حالا در حال حاضر شما چطور میبینین اوضاع؟
در حال حاضر که من فکر میکنم در دو بود میتونم جواب شما رو بدم. یکی اینکه زنان ما بعد از انقلاب بسیار بسیار جدالشون بیشتر شده، آزادی خواهیشون بیشتر شده، تحصیلاتشون بیشتر شده، مبارزاتشون شبانه روزی شده. ولی خب در یک جامعه اسلامی چه میتونم بکنم؟ قانون قوانین شریعت هست. مگر کم کشتن، مگر کم تجاوز کردن، مگر کم به قول معروف فرزندان ما، دختران ما رو قتل عام کردن؟ خب کردن. امروز که اصلا نباید ما از حقوق صحبت کنیم، چون در اسلام چیزی به نام زن حقوق نداره. اصلا زن در اسلام حقوق نداره. ولی خرابی ما از دوران قبله، فراموش نکنید. اون چی که بر سر ما اومده امروز از دوران قبل اومده. یعنی اگر قبلی ها درست عمل میکردن، تقریبا کشور خب گرفتار ملاها و آخوندها نمیشد که این سرنوشت ما باشه. اون در عدم مدیریت افرادی مثل فرح بود که در کشور ما انقلاب شد. اگر مردم راضی بودن که خب انقلاب نمیکردن. و از همه اینا گذشته، فرح دیبا به جای وصل، مکان فصل مردم با شاه بود، نه وصل.
بله.
تمام نارضایتی مردم فرح ایجاد کرد. خب بنابراین امروز ما رسیدیم اینجا. امروز هم ایشون طی صحبت‌های اخیرشون میگه به گذشته فکر نکنین، به فردا بنگرین. خانم چرا شما اون در همون به فردا فردا رو نگاه نکردی؟
بله.
چرا امروز نمیگه پاسخ گذشته رو بدی؟ به فردا بنگریم. کدوم فردا؟ فردایی نداشتیم بمونه برای ایران ما، زنان ما.
بله.
اینها مسائلی بود که ما در اون زمان داشتیم.
فکر میکنیم که الان در حال حاضر زنان ما چه کاری میتونن بکنن؟
من فکر میکنم رهبری جامعه امروز دست زنان ماست و فکر میکنم زنان ما بسیار توانمند و کارساز خواهم بود و اگر ریزشی در ایران باشه توسط زنها انجام خواهد شد، چون بیداری زنان امروز ما در سطح جهان، در بین جوامع جهانی مطرح شده.
بله.
مبارزات زنان ما امروز الگوست و امیدوارم که با پشتکار بیشتر و با درایت و مسائلی که دارم بتونن سازماندهی کنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادین. امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم از شما خانم علیزاده و سپاسگزارم از شنوندگان شما.
خیلی ممنون. بعد از ظهر خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، با هم ترانه زنو از رنا منصور میشنویم.
اگه قوی بازوهات به جاش منم
شنوندگان ارجمند، اصل باقری دکترای زبانشناسی و نشانشناسی و مدرس دانشگاه سوربن پاریس در کنفرانس انقلاب ایران پس از 40 سال گسست‌ها و پیوستگی‌ها بررسی گرایش‌ها و جریانات سیاسی در ایران امروز رو موضوع سخنرانیش قرار داده و این کنفرانس که 11 ژانویه از سوی مؤسسه ایران آکادمیا و با همکاری دانشگاه لایدن هلند و انجمن پژواک فرانسه در شهر لایدن هلند برگزار شده، با هم میشنویم که نقش زن رو در سینما ایران قبل و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داده.
مقوله صحبت من امروز در مورد بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب هستش. مسلماً در 20 دقیقه که وقت دارم نمیتونم راجع به تمام سینمای ایران برای شما صحبت بکنم و نمیتونم هم برای شما فیلم نشون بدم، ولی پوسترهای فیلمهایی که راجع بهشون صحبت میکنم رو تو این پاورپوینت گذاشتم که حداقل شاید شما ببینید، یادتون بیاد و راحت‌تر من بتونم در واقع استناد بکنم به اون صحبتی که دارم میکنم. نوع نگاه من به سینما از طریق تئوری‌های نشانه‌شناسی هستش که احتمالاً خیلی‌هاتون باهاش آشنا هستین و من اینجا مسلماً باز توضیح تئوری راجع به کارهای خودم نمیدم. اون چیزی که برای من در سینما مهمه بد و خوب یک سینما نیستش. اون چیزی که من در واقع روش کار میکنم این هستش که وقتی سوژه‌ای رو میگیرم مثل سوژه بازنمای روابط زن و مرد، سعی میکنم سکانس های مختلف فیلم ها رو کنار هم بگذارم در طول سالیان مختلف و بعد از توی اون یک سری معناهای کلی در بیارم و به یک شناخت کلی و یک ساختارگرایی در واقع برسم. من از مکتب ساختارگرایی اومدم. در مورد فیلم هایی که صحبت خواهم کرد مسلماً چند تا مثال فقط خواهم زد. فیلم های خیلی زیادی هستن که در حیطه روابط زن و مرد ما میتونیم در مورد اونها صحبت بکنیم، پس اگر من خیلی فیلم ها رو جا میندازم در این صحبت معنیش نیستش که به اونها آشنایی ندارم، ولی سعی کردم که در واقع یک فیلم هایی رو بگیرم که ما بتونیم بعد از روی اونها آرکتیپ بسازیم و بتونیم اونها رو در واقع سردمدار یک سری اتفاقات بدونیم و به همین خاطر راجع به چند تا فیلم صحبت میکنم و بعد به دو کارگردان میپردازم به صورت در واقع انحصاری که رخشان بنی اعتماد هستش و اسخر فرهادی و دلیلش رو هم یه ذره دیرتر براتون توضیح میدم. در فیلم هایی که من اینجا راجبشون صحبت میکنم خیلی مهمه که براتون توضیح بدم که این فیلم ها همه فیلم های مجاز هستن که در سینمای ایران ساخته شدن، نشون داده شدن و همشون هم به گونه ای در سینمای ایران در واقع پر مخاطب بودن. این برای اینه که من بتونم سوژه ای رو که راجبش کار میکنم در واقع خلاصه بکنم و باز نباشه خیلی. سینمای ایران در واقع شناخته شده ترین سینمای خاورمیانه هستش در جهان. سینمایی هستش که در سالهای اخیر به طور سالانه متوسط 150 فیلم بلند به جشنواره فجر معرفی میشن، به جز فیلمهایی که معرفی نمیشن، و بیش از 1500 مستند مینیمم ما در سال میسازیم. بعضی هاشون در واقع لیست داریم، بعضی ها رو نداریم. وقتی که اون چیزی که خیلی عجیبه در وقتی که ما راجع به روابط زن و مرد در سینمای ایران صحبت میکنیم، مسلما مسئله ممیزی هستش. اون چیزی که همه رو تعجب زده میکنه، حتی مخاطبان داخل ایران و به خصوص مخاطبان خارج ایران و دانشجویانی که من باشون در ارتباط هستم مثلا در کشور فرانسه، مسئله ممیزی هستش که چطور با یک همچین ممیزی ما میتونیم چنین فیلم هایی رو بدیم بیرون. و برای همین ازش که این سوژه جذابی میشه برای کار کردن. و مسلما وقتی ما راجع به مسئله زن و مرد صحبت میکنیم، نگاه ما به مسئله زن پررنگ تر میشه، برای اینکه در مورد رابطه زن و مرد اون چیزی که بیشتر از هر چیزی پررنگه مسئله زنان هستش در سینمای ایران. وقتی که موقع در وقتی که سینمای در واقع انقلاب اسلامی شروع به کار کردش، دو سال بعد از شروع انقلاب، سینمای جنگ سینمایی بود که همه ما اون رو میشناختیم و مسلما سینمایی بود که بیشتر براش بودجه گذاشته میشد یا تنها فقط برای اون سینما بودجه گذاشته میشد، ولی کم کم در کنار اون سینما یک سینمای خانوادگی هم درست شد، سینمایی که در اکثریت اوقات به روابط زن و مرد نه همیشه از لحاظ پیوستاش ولی مسلماً بیشتر از لحاظ گسستهاش بهش میپرداخت و روابط عاشقانه بیشتر شاید در سینمای ایران در فراز و نشیب‌هاش، در جدایی‌هاش و در اینکه چطور آدم‌ها از هم جدا میشن، طلاق میگیرن و اینها بیشتر در سینما ایران نشون داده میشه. چرا؟ به دلیل اینکه مسلماً به دلیل نوع جامعه، قوانین، اینها چیزهایی هستش که کارگردان‌هایی که به مسائل اجتماعی میخوان بپردازن رو بیشتر براشون جذاب هستش. اون چیزی که باز برای من جالب بوده قبل از اینکه باز به چند تا فیلم بپردازم این هستش که همونطوری که شاید همه ما میدونیم، قبل از انقلاب 1358 ژانر مهمی که در سینمای ایران حضور داشت ژانر فیلم فارسی بودش که در واقع بیشترین پروداکشن و تولیدها رو ما در فیلم فارسی داشتیم. ولی اون چیزی که در فیلم فارسی همیشه دیده میشده در واقع روابط زن و مردی بوده، زنهایی که به صورت ابژه‌ای ضعیف و تحت کنترل و نیاز به کمک داشتن و مردانی که همیشه برای نجات این ابژه ها از راه میرسن. و این از اولین فیلمی که آقای سپندا ساختن که حالا بعد بهش میپردازم حضور داشته. خیلی فیلم های کمی در قبل از انقلاب بودن، بسیار حدود 600 تولید سینمایی ما داشتیم در قبل از انقلاب ایران. در این 600 تولید شاید بیش از 10 تا 15 تا فیلم رو من نتونم نام ببرم که به واقعیت زندگی زنان، مشکلات زنان و روابطشون با مردها میپرداختن، که یکی از مهمترینشون و شاید یکی از اولین هاشون که من اینجا برای شما گذاشتم فیلم خشت آینه ابراهیم گلستان های سال 1343 که در نوع خودش مسلما یکی از مهمترین فیلم های کل سینمای ایران هستش، به دلیل نوع واقعیتی که نشون میده در رابطه زن و مرد توی این فیلم و همینطور زنی که میتونه برای خودش تصمیم بگیره، چیزی که در سینمای ایران قبل از انقلاب تقریبا وجود نداشتش به جز در 10-15 فیلم. بعد از انقلاب مسلما در اوایل ما سینمای زنان رو نمیدیدیم، زنها کاملا محو شدن در سینمای ایران. یکی از دلایلش هم به نظر من و بقیده من این بود که در گیروداد انقلاب و در گیروداد اینکه چطور ما میخوایم سینمای ایران رو اسلامی بکنیم و چطور میخوایم سینمای ایران رو پاکسازی بکنیم، پرداختن به مسئله زنان مسئله بسیار پیچیده ای میشد، برای اینکه در جامعه‌ای که در حال تغییر و تحول بود و قوانینی که همینطور در حال در واقع شکوفایی بودن و قوانین جدیدی که هی برای زنان صادر میشد، نشان دادن این زنها در سینما ایران خیلی پیچیده بود و به همین دلیل بود که کارگردانهای مهم ما از مقوله زنان کاملا جدا شدن و رفتن در روستاها و شروع کردن به پرداختن به زندگی های اولا روستایی و دوم به مسائل کودکان پرداختن، از جمله عباس کیارستمی. چندین سالی که گذشت، تقریبا میشه گفتش شاید 6-7 سال از این ماجرا که گذشت، کم کم سینماگران متوجه شدن که اصلا نمیتونن زنان رو از مقوله سینما جدا کنن، برای اینکه حتی شما اگر بخواید به یک داستان جنگی بپردازید در یک جایی یک زنی حضور داره و کم کم شروع کردن به آوردن پرسوناژهای دوباره زن در سینمای ایران در جایی که ولی در پلان دوم، یعنی هرگز شخصیت‌های اصلی فیلم زنان نبودن درست دیده نمی شدن، همیشه در بک‌گراند قرار داشتن، لباس هاشون لباس های گشادی بود، هیچ چیزی از بدنشون اجازه نداشت نشون داده بشه، صورت هاشون رو در پلان نزدیک نمی تونستیم ببینیم. و از لحاظ کاراکتر هم باید حتما شخصیت هایی که اکثریت مادر بودن، مادرانی دلسوز به قولی مقدس، مادرانی که تلاش میکردن پسرانشون رو یا همسرانشون رو به جنگ بفرستن و در واقع مردانشون رو به تعالی برسونن. تا اینکه تقریبا 12 سال از سینمای، از شروع داستانهای سینمای ایران اسلامی میگذره و کم کم یک جوی باز میشه و رو به اتمام جنگ میریم و در اونجا شروع میشه خوشبختانه نشان دادن زنان در سینمای ایران. اولین فیلم مهمی که متاسفانه کارگردانش هم دیگر در ایران نیست، فیلم باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی 1986-1989. فیلم 3 سال پشت در واقع سانسور باقی میمونه تا اینکه جنگ تمام میشه و اجازه پخشش رو آقای بیضایی پیدا میکنه. اون چیزی که در این فیلم بسیار برای روابط زن و مرد مهم هستش، با اینکه مردی زیاد در این فیلم حضور نداره، در واقع حضور سوسن تسلیمی به عنوان یک زن در شخصیت اول فیلم هستش و در واقع پلانی که عکسی که از پلان براتون گذاشتم یکی از مهمترین پلان‌های سینمای ایران امروز هستش، به دلیل اینکه این اولین باری است که یک بازیگر زن بعد از انقلاب به دوربین مستقیم نگاه می‌کنه و نگاه کردن به دوربین و پلان نزدیک از این لحظه به بعد در سینمای ایران آزاد میشه. و خب این مسئله خیلی مهمی بود به دلیل اینکه یکی از دلایلم که اجازه نمیدادن فیلم پخش بشه همین صحنه بود و خب میبینیم که این نگاه بسیار نگاه مهمی هستش، نگاه مستقیمه که بر واقع نگاهیه که به کودک داره میشه ولی کودک رو ما نمیبینیم و درنچه باعث میشه که بازیگر به ما نگاه بکنه و مسلماً فکر میکنم اهالی سانسور متوجه شدن که این نگاه تغییری رو در بالا پایین های احساسی مردانه در سالن ایجاد نمی کنه و خوشبختانه بعد از این ما تونستیم که زنها را در پلان نزدیک ببینیم با نگاه مستقیم. از اینجا به بعد در واقع اون چی که ما بهش انرژیستمان دو رئل میگیم، یعنی ضبط واقعیت، باعث شد که ما زنان رو ببینیم. برای اینکه هر چقدر هم حتی مثلا در این فیلم هم چون در واقع فیلم در شمال ایران گرفته شده، لباس‌ها لباس‌های شمالی هستش، پس لباس‌های گشادی هستش، ما بدن زن رو نمی‌بینیم از نزدیک و غیره، ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که از لحظه‌ای که ما میتونیم از نزدیک دوربین رو جلوی بدن زنان بگذاریم، چیزی از زنان دیده میشه که هر جوری هم باشه با سانسور قابل محو شدن نیست، مگر اینکه شما یک مداد سیاه بردارید و شروع کنید به سیاه کشیدن. و این در واقع ثبت واقعیت بودن زنان از این لحظه در سینمای ایران شروع میشه. قبل از اینکه من دوباره برگردم به سینمای بعد از انقلاب، خواستم بیام یک جهش کوچکی بکنم به قبل از انقلاب و اینکه داشتم برای شما تعریف میکردم که از فیلم اول غیر صامتی که در سینمای ایران ساخته شد، دختر رول عبدالحسین سپندا، همیشه داستانهای زنان و مردان سینمای ایران بر حسب یک رابطه مرد سالار شکل گرفته بود. همیشه همونطوری که گفتم زنان چه از طریق میزانسن و چه از طریق سناریو همیشه باشون بدرفتاری شده بود و نوع نگاه همیشه نگاهی ابژگونه بود و این هیچ کس رو اذیت نمی‌کرد. اون چیزی که در این فیلم سانسور دوران رضا شاه رو اذیت کرده بود این بود که چرا آخر فیلم در هند تمام میشه و فیلم رو باید بیاید در ایران تمام کنید و خوبی‌های ایران در واقع نوع آن روز رو نشون بدید، چون فیلم کاملا در هند ساخته شده بود و دو نفر با هم فرار می‌کردن می‌رفتن. بقیه فیلم ها رو براتون توضیح نمیدن، اکثریت آدم هایی که اینجا هستن این فیلم ها رو میشناسین. اگر پوسترهاشو گذاشتم برای اینکه در واقع توجهتون رو جلب بکنم به نوعی که زنان در این پوسترها دیده میشن که همیشه برهنه یا نیمه برهنه. در این مابین همونطوری که گفتم فیلم‌هایی هم بودن که به واقعیت زندگی زنان می‌پرداختن. یکی از این فیلم‌ها برای من شوهر آهو خانم هستش، داوود ملاپور، که 1968 11 سال قبل از انقلاب ساخته شده. این فیلم یکی از تنها فیلم‌هایی است که در واقع نه تنها ولی یکی از تنها فیلم‌هایی است که به مقوله مشکلات زنان می‌پردازه، زنانی که جدا شدن با مرد دومی زندگی میکنن، مردی که زن دوم داره. و در این فیلم ما میبینیم که روزمره یک زنی که سعی میکنه با مردی که زن دیگری داره و سنش از او بزرگتره زندگی بکنه. از اینجا برمیگردم، بعد از مسلما چند فیلم دیگه هم قبل از انقلاب هستن که من اینجا بهشون نمیپردازم، برمیگردم دوباره به سینمای بعد از انقلاب و یک جهشی میکنم، میام در سالهای 90 میلادی و دوست دارم اینجا یه مقداری به رخشان بنی اعتماد بپردازم، کمی بیشتر از فیلم‌های دیگه. چرا؟ برای اینکه رخشان بنی اعتماد شاید هنوز و همچنان تنها کارگردانی باشه که نوع نگاهش به زنان و روابط زن و مرد در سینمای ایران اولا یک به واقعیت نزدیک‌تره و دوم این که وقتی میگم به واقعیت نزدیک‌تره، واقعیت گرایی نیست. یعنی شما خیلی فیلم‌های ایرانی رو می‌بینید که به مسائل اجتماعی می‌پردازه و شما احساس می‌کنید که داره واقعیت جامعه شما رو نشون میده، ولی واقعیت جامعه شما رو نشون نمیده. برای اینکه مسلما اولا سینما ایران به هیچ وجه نمیتونه آینه تمام عیار جامعه شناسانه کشور خودش و جامعه خودش باشه. مسلما یکی از دلایلش مسئله ممیزی هستش. پس اون چیزی که ما میبینیم آینه در هم شکسته است که باید خودمون قسمت‌هایش رو برداریم، در ذهنمون به هم دیگه بچسبونیمش و سعی کنیم درک بکنیم که چه اتفاقی داره در اون جامعه میفته. یکی از سوالاتی که همیشه دانشجویان فرانسوی من از من میکنن این هستش که در رخت خواب هم شما روسری سر میکنید. مسلما این یکی از مسائلی است که من همیشه باید بهش جواب بدم، برای اینکه بسیاری از کارگردان‌های ایرانی در اثر خستگی یا دقت کردن یا اینکه اینقدر به نظرشون طبیعی میاد به گونه‌ای یک سری چیزها رو در خونه نشون میدن که این به هیچ وجه واقعیت زندگی ایرانی های درون ایران نیست. برای همین هستش که ما باید کلیدهایی داشته باشیم که این در واقع آینه های شکسته رو به هم دیگه وصل بکنیم. رخشان بنی اعتماد یکی از کسانی است که بسیار در این زمینه دقت میکنه. اگر شما فیلم های بنی اعتماد رو نگاه کنید، هرگز زنی رو در رخت خواب نشون نمیده. تلاش میکنه که وقتی که روابط عاشقانه رو میخواد نشون بده از ترفندهایی استفاده بکنه که برای ما باورپذیر بشه. ولی یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سینمای رخشان بنی اعتماد میفته نشان دادن زنان به شکل واقعیشون هستش. از فیلم نرگس که سومین یا چهارمین فیلم رخشان بنی اعتماد هستش، یکی از اولین بارهایی هستش که ما در سینما ایران دو چیز خیلی مهم رو میبینیم. یکی یک رابطه عاشقانه سه نفره و دوم یک زنی که بزهکار هستش، هم خودفروشی میکنه و هم دزده و بعد عاشق پسر جوانی میشه که در واقع زیر بال و پر خودش گرفته بوده و پسر جوان که اسمش عادل هستش بعد از مدتی عاشق نرگس میشه که دختر پاکی هستش و بعد از آفاق خواهش میکنه که بیاد براش خواستگاری بکنه. در واقع اینجا ما مسئله ادیپ رو کمی میتونیم بهش بیشتر فکر بکنیم در این زمینه و او تصمیم میگیره که این کارو برای ماندن در زندگی عادل حاضر میشه جای مادر او رو بگیره برای رفتن به خواستگاری. از این لحظه به بعد سینما ایران یک تغییر اساسی میکنه در روابط زن و مردش. اول اینکه زنان تصمیم میگیرند که یک سری کارها رو انجام بدن برای اینکه بتونن در یک موقعیتی باقی بمونن. دوم اینکه زنان بزهکار، زنانی که شاید اون جایی که دیگر اون مادران مقدس و پاک نیستن، زنانی هستن که تلاش میکنن برای اینکه زندگی خودشون رو اداره بکنن به هر نحوی و وابسته به دیگری نباشن، حتی اگر از طریق تنفروشی یا از طریق دزدی باشه. در فیلم‌های دیگر بنی اعتماد هم همیشه روابط زن و مرد نقش پررنگی داشتن، حتی وقتی مردان حضور ندارند. در چندین فیلم رخشان بنی اعتماد ما می‌بینیم که یا مردان حضور ندارند و یا حضورشون حضور کمرنگی هستش. باز این برمیگرده به اون چیزی که رخشان بنی اعتماد در مستندسازی، چون مستندساز بوده، از جامعه ایران دیده و اینکه زنان چطور میتونن به تنهایی همیشه بار زندگی رو به دوش بکشن و در جایی هم که می‌خواست روابط عاشقانه در واقع قشر روشن فکر متوسط رو نشون بده مثل بانوی اردیبهشت، کار جذابی که کرده اینه که مرد رو از صحنه حذف کرده، یعنی در واقع معشوق پرسوناژ اصلی رو فقط پای تلفن ما صداش رو میشنویم. این وقتی که در مصاحبه که چند سال پیش من با رخشان بنی اعتماد داشتم و ازش پرسیدم به چه دلیل در روسری آبی شما رابطه عاشقانه بین یک رئیس کارخانه و دختر فقیر رو نشون میدید کاملا، ولی در بانوی اردیبهشت معشوق این زن رو اصلا نشون نمیدید، دلیلش چی هستش؟ و جواب رخشان بنی اعتماد خیلی برای من جالب بود. رخشان بنی اعتماد میگوید در نشان دادن روابط عاشقانه در قشر متوسط و در قشر فرهیخته بسیار کار سختی هستش در سینمای ایران، برای اینکه نوع روابطی که زن و مرد در اون قشر از جامعه دارن روابط بازی هست و نشون دادن اون در سینمای ایران کاملا غیر ممکنه و به همین و اون نوع در واقع سطح جامعه نشون دادن مسائل نمادین و سمبولیک در سینما با اون قشر جامعه خوانش نداره و به همین دلیل هستش که در بانوی اردیبهشت ما مرد رو نمیبینیم، ولی در روسری آبی به دلیل اینکه از قشر دختر از قشر فرودست میاد توانایی سینمایی این رو در ایران داره که این عاشقانگی رو نشون بده و به سمبولها و نمادها برسه. پس از چند فیلمی که میخواستم راجبش باهاتون صحبت کنم میگذرم و میپردازم به آخرین قسمت صحبتم که راجب اسخر فرهادی هستش. این که میخواستم امروز راجب اسخر فرهادی صحبت کنم دلیلش نستش که اسخر فرهادی یکی از مهمترین سینماگران امروز ما هستش، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، و چون همیشه در واقع به روابط عاشقانه و به روابط زن و مرد به گونه ای میپردازه و مشخصا در واقع قشر متوسط جامعه، برای کاری که ما امروز میخواستیم بکنیم کار جذابی بودش. ولی وقتی شما خب من دیگه در واقع خلاصه های فیلم رو نمیگم چون میدونم که همتون این فیلم ها رو میشناسید و حتما مطمئنم که این فیلم ها رو دیدید. من فقط خلاصه بگم، در تمام فیلم هایی که ما در سینمای اسخر فرهادی میبینیم، با اینکه همیشه به نظر میاد که زنهای این سینما زنهای رو به جلوی هستن و خود اسخر فرهادی هم این رو بهش باور داره و همیشه فکر میکنه که سمبول ها و نمادهایی رو در سینماش گذاشته که زنهاش دارن رو به جلو میرن، اون چه که به نظر میاد این هستش که این زنها همیشه به گونه‌ای در این فیلم ها در یک صحنه یکی از این زنها در حال کتک خوردن هستن. زنی کتک میخورد، زنها دروغ میگویند، تلاش میکنند برای اینکه به نتیجه برسن و خودشون رو از مخمصه‌ای که همیشه مردانشون براشون درست کردن مجبورند که به قانون دروغ بگویند، طرف قانون نروند، به مردانشان دروغ بگویند و در آخر هم باز زنان هستند که در واقع تصمیماتی غیر اخلاقی به اون معنایی که گفته میشه در واقع میتونند که مسئله رو از مخمصه بیرون بیارن، ولی در آخر همیشه مرد فیلم هستش که باز با در یک کادر اخلاقی احساس میشه که داره تلاش میکنه که اون مسئله رو حل بکنه. اون چیزی که برای من اینجا مهم بود و خواستم که راجبش اینطوری صحبت بکنم این هستش که در واقع وقتی که به نگاه نشانه شناسی نگاه میکنیم و وقتی صحبت میکنیم با کارگردانهای کارگردانی مثل اسخر فرهادی هرگز به این موضوع اذعان ندارن. به نظر من این در ناخودآگاه کارگردان هستش که متوجه با اینکه فیلمسازان بسیار قهاری هستن و بسیار ریزبین هستن و سناریوهای بسیار درستی مینویسن، ولی اون چیزی که باعث میشه ما احساس کنیم وقتی که ریز ریز این فیلم ها و تمام فیلم های سینمای ایران رو نگاه میکنیم احساس کنیم که زنان ما باز هم به گونه‌ای در واقع از طریق سناریو و میزانسن داره به گونه دیگری باهاشون بد رفتاری میشه، این هستش که همونطوری که در واقع نشانه شناس فرانسوی رولان بارت میگفت، این ایدئولوژی حاکم هستش که باعث میشه در لایه‌های زیرین معنایی سینما شما این معناها رو در بیارین بدون اینکه خود کارگردان به اون آگاه باشه و این در واقع ختمش سینمای فرهادی و شاید بسیاری از قسمت‌های دیگر سینمای ایران هستش که در واقع فکر می‌کنن که همیشه در جایی از داستان باستان زنان باید کتک بخورند زیرا تصمیم به انجام کاری میگیرند، مردان باید و میتوانند خشونت داشته باشند حتی در قشر فرهیخته جامعه. دروغگویی و پنهانکاری ختیمه‌اش زنان فعالی است که به همسرشون و به مجریان قانون در واقع اعتمادی ندارند. این ایدئولوژی فراگیر پنهان به نظر من چیزی هستش که ما هممون چه منتقد، چه تحصیل کرده، چه دانشگاهی و چه هنرمند باید بهش فکر بکنیم، چون این ایدئولوژی فراگیر پنهان اون چیزی هستش که در لایه‌های زیرین معنایی تمام جامعه ما حضور داره و ما اگر بهش دقت نکنیم، همونطوری که ما سعی میکنیم به عنوان متفکر یا هنرمند بر روی معناهای جامعهمون تأثیر بذاریم، جامعه با معناهای خودش روی ما تأثیر میذاره. فکر کنم که همینجوری بهتر باشه که این صحبت رو تموم کنم و ازتون تشکر میکنم از اینکه برمیدیم.
سخنان عسل باقری رو شنیدید که حذف زن در سینماهای سالهای نخست بعد از انقلاب درباره‌اش صحبت کرد. قبل از که برنامه رو پایان برسونیم، من توجهتون رو به یک خبر جلب می‌کنم. سردرگمی شهید خامنه‌ای در برابر استراتژی امریکا. خامنه‌ای امروز خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت دشمن را دست کم نگیرید و مراقب باشید، فریب را نخورید، چه انگام که مشت و دندان نشان میدهد و چه انگام که لبخند میزند. بدانید دلهای دشمنان بسیار بیشتر از حرفی که بر زبان میآورند مملو از بغض و کینه نسبت به جمهوری اسلامی است، بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول کرد. رهبر جمهوری اسلامی که پس از برگزاری دو جلسه مهم ورشو و مونیخ سخنرانی میکرد، رفتار و اقدامات غربی ها را به معنی واقعی کلمه خودآمیز خواند و گفت تکلیف امریکایی‌ها که مشخص است، زیرا شمشیر را از رو بستند، اما باید مراقب اروپایی‌ها بود که زیرا آنها با خودعه عمل میکنند. خامنه‌ای افسود من مسئولین و دولت‌ها نمیگویم چه کنند، اما باید بنشینند فکر کنند و به گونه عمل کنند که فریب آنها نخورند، به امید آنکه حالا کاری بکنیم کشور دچار مشکل نکنند. و خامنه ای با یادآوری سخنان حضرت زینب در دربار یزید گفت امروز هم ما به دشمن میگوییم هر غلطی میتوانی بکنی بکن، اما بدان که هیچ غلطی نمیتوانی بکنی. بله دوستان، پایان برای امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه قدیمی دو صدای الهه و داروش رفیع برنامه رو پایان می‌رسونیم.
گل خندان کرده به پاشور و نوا در دل من،
بازا تا که بسازد دست وفا قلب تو را مایل من،
بازان ملکه گل ها غم دل ما را در من سازد، شادم از آن گل رویش که خرمن مویش پنهان سازد.
یا دل از خندم دو دیده ی عاشق را گریان سازد، درد سیل اشکم بنای امیدم را
خوش باوت جوانی عشق و زندگانی با آن یار جانی، سازد عروس بهاری در عالم یاری محزونم، دارم ز دیدم سیلی ز دوری لیلی مجنونم
بشنو ترانه بال بال ز غم رخ بال در این چمن دارد گله فرام با ز عشقی خوبان این قلب من
در فراغ روی تو ای پری جان سوزد غم دل من
بی تو باشد در بزم زندگی عشق و خون می گل من
به چمن
تا به موی تو خال روی تو برده تب دل من
سوز عاشق و ناز گل رو خون راز دل بری می کند ایان بختم در جدایی ز غم تو برگشته چون مژگانه
برده خواب شیرین ز دیده بیدار من چشمانه
در قلب سنگ تو هرگز آه سوزانم نکند اثری
وای بر من و عشق من گر بعد از این شوم غم نبود سهر
خندد بر این دل شیدا ملکه گل ها چون جان